وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. نه کار کردی که برای عقل بیان شد، دخالت عقل بود، مستقیما در فقه. اما کارکرد دهم عقل که با اون نه مورد تفاوت اصلی دارد، تأثیر عقل است در اصول فقه. ما نام این مورد دهم را عقل اصولی می‌گذاریم. اساساً تمام علم اصول من البدو الی الختم دو ابزار مهم دارد. یکی لفظ، دیگری عقل. و لحاظا مباحث اصول را به این دو بخش عمده تقسیم می کنند. اما تأثیری که عقل در اصول فقه دارد و از اون طریق تأثیر در فقه خواهد بود، توضیحش اینه که ما با تأملی که در علم اصول می کنیم در چهار مورد محتاج بحث عقلی هستیم. مورد اول، مباحث تحلیلی الفاظ مثل معنای حرفی. این قسم از مباحث که امروز به عنوان فلسفه زبانشناسی مطرح است، در علم اصول ما مطرح شده. بعضی از این مباحث تأثیر مهمی در فقه ندارد، ولی خیال نشود چون تأثیری در فقه ندارد پس بحث بیفائده ایست. با بخشی از مباحث علم اصول چون علم مستقلی به نام فلسفه زبان و زبان شناسی نبوده و از سوی فقیه با الفاظ قرآن و سنت کار دارد، این قسم از مباحث مطرحه. نگوییم این مباحث زائد و بلا فائده است، بین بلا فائده بودن و تأثیر در فقه نداشتن فرقه. بحثی است علمی فلسفی چه بسا بهتران باشد که در قالب علم مستقلی هم مطرح بشه، اما اینجا آوردنش مقایسه کنی مباحثی که در این زمینه ها در کتب اصولی ما بیان فرموده اند با اون که فلاسفه غرب در مباحث زبانشناسی مطرح کردند. بحث ها از یک سنخ منصفانه هم قضاوت میکنم، نمیخوام اون طرف را بگم هیچی ندارن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، نه، ولی عمقی که اینجا هست کمتر اونجا دیده میشه. به هر حال ایشق چقدر به هر حال در میگردیم، این قسم از مباحث اصولی تحلیل عقلی است در الفاظ، یه کار کرده عقل در اصول. دو، بخش دیگری از مباحث علم اصول فلسفه فقه و احکام شرعیه را بیان می کند. اون چیزی که امروز در عالم فلسفه به نام فلسفه اخلاق از آن یاد می شود، این که بایدها و نبایدها چه پشتوانه ای دارند، این که احکام شرعیه مستند به چه ملاکاتی است، که بخشی رو در همین مباحث ما به مناسبت یک اشاراتی داشتیم، اینها در علم اصول آمده، متشتت هم آمده، بلا فائده و زائد هم نیست، بحث پایه‌ای و اساسی است. اگرچه تأثیر بفرمایید مستقیم در فقه هم ندارد، باز در این گونه مباحث هم چون تحلیل تحلیل عقلانی محض است، اینجا هم باز پای عقل در کار خواهد. این قسم دو خود وقت ما این دو سه بخشی از مباحث علم اصول را که تأثیر فقهی مستقیم هم دارد، مبحث مفاهیم تشکیل می دهد. در مبحث مفاهیم یک نظر اصولی، یک چشم اصولی به الفاظ است و دلالت مطابقیه الفاظ چشم دیگر اصولی به این است که آیا در جمله شرطیه، در جمله وصفیه علت منحصره و تامه هست یا نه؟ یادتونه دیگه کی میگیم مفهوم داره عزیز من؟ علت منحصره تامه. این که ثابت شود علیت منحصره تامه هست یا نه، باز بحث چیه بگید دفعه میگیدن؟ عقلیه. اینم جهت سوم استفاده از عقل در اصول. چهار، در بخش اصول عملیه این که مدرک براعت عقلیه چیست؟ قبه قابه بلا بیان، درسته یا نه؟ چون بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. تخییر عقلی و تمام اصولی که از اون اصول به اصول عقلیه یاد می شود، باز در نتیجه بفرمایید چیه؟ تعقل است و عقل. با این بیان روشن می شود که این که گفتیم در علم اصول دو ابزار داریم، یکی لفظ، یکی بفرمایید عقل، معناش چیه؟ و سر این که بعضی از اخباریین ما با علم بگید اصول مخالفت می کنن همین گره خوردنی است که در علم اصول با عقل مشاهده می شود. خب حالا اینا هر کدام چجوری درسته چجوری نادرسته کاری که نداریم الان، براءت عقلیه درسته یا نه، مفهوم شرط داریم یا نداریم، اونا که اینجا جاش نیست، هر کدام از اینا در جای خودش باید بحث بشه. ما الان از این بالا نگاه میکنیم، میگیم کسی که وارد علم اصول میشود با دو ابزار وارد میشه، یکی ابزار لفظ، یکی ابزار عقل، و تمام مباحث علم اصول دور این دوتا محور میچرخه. خب حالا اینم چهار مورد براش، یکی مباحث تحلیل لفظ، مباحث زبانشناسی، دو مباحث فلسفه احکام، فلسفه فقه، فلسفه اخلاق، این بایدها و نبایدها. بله؟ حکم چه معناییه؟ الان مثلا با فرض کردم دیگه، یه تفسیر در حکم داره مرحوم اصفهانی، حکم شرعی چی هستن؟ یه تفسیر در حکم داره مرحوم آغازی ها عراقی. این که احکام مستندن به مفاسد و مصالح، آیا اون مصالح و مفاسد حتما باید در متعلقات باشه یا در خود امر ولو نه در متعلقش؟ این صرف مباحث که یه مقدار بعد کلامی هم داره ها، یه تعاملی علم اصول با علم کلام داره، بعضی از این مباحث بعد کلامی هم داره. خب کلام بحث عقلیه دیگه، در کلام شما بحث عقلی میکنی. نه نه، تأثیر مستقیم نمیگذاره، ممکنه حالا بعضیش، ولی تأثیر مستقیم. حالا شما چی این مبنا رو در حکم بگیرید، بگید حکم اراده مبرز است اونجور که آغازی ها میگه، اینو نگید، خیلی شاید تأثیری نکنه، چون اینا میخوان میگن آقا علم اصول نیست که شما یه سغرای بیارید، یه سغرا بگذارید، کبرای قیاس استنباط رو هم بیارید، بگید سغرا کبرا پس نتیجه، این ممکنه نباشه. اما بعضی از اینها مباحث مفیدیه، مفید بدون به این معنا نیست که حتما تأثیر مستقیم هم در فقه باشه، یا مباحث اصول مفاهیم یا مباحث اصول عقلیه، همه اینها رو که شما نگاه بکنید مشاهده میکنید، اگر عقل را از اصولی بگیرند پای اصولش خواهد لنگید. اینو و لحاظه اخباری ها با علم اصول مخالفت میکن. خب هازا تمام الکلام ایها الاعلام الجالسین فی هذا المقام، دینا نمیسید. یکی از رفاهای ما، رفاهای خیلی قبل هم مباحثه ما، یه تقریراتی داره از مرحوم آقای ستوده، درس مکاتبش می نوشید، هر جا آقای ستوده مثلا یه صرفی هم که می گو ها هنا تنح نه الاستاد، الان هم داره یه الان استاد یه صرفی هم برای یه یادگاری به ما نه 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 دقیقه جمع نوشته، مثلا دقیقه چندم ساعت چند روز چند تاریخ و قشنگ با دقیقه که اونجا مثلا ایشان یه صرفه ای
که
همه رو نوشته، همه رو نوشته، بله همه رو نوشته. خب این در تقسیمات عقل که کلن شد ده قسم، نه قسمش رفت سراغ خود فقه مستقیم، یکیش در علم اصول که خود اینها باز شغوفی داشت. حالا چون به اینجا رسیدیم و مباحث نه الحمدلله نشکستم و مباحث عقل رو مطرح کردیم، بحثهایی در اصول عامه مطرح است، قیاس، استحسان، مصالح مرسله. معمولا در اصول شیعه چون بنا رو گذاشتن بر عدم حجیت در این گونه موارد، وارد این مباحث نشدن. اتفاقا درست میگی، اگر میخواستن اصول مفصل بنویسن باید مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی رو میآوردن که ایشان گفته بود یک دوره اصول من 300 سال طول میکشه. اون میشه وقت مفصل. مرحوم آخون فرمود بود من زحمت 25 سال شما رو کم کردم، کردم 2 سال. یک کسی اونجا به مرحوم آخون فرمود عرض کرده بود آقا ما 25 سال باید زحمت بکشیم تا اون 2 سال حرف شما رو بزبانیم، بفهمیم که شما چه خواستید بگید. بله خب حالا که شما 300 سال نشده ایه. چون این مباحث مطرحه، ما یک اشاره ای گذرا به این چند عنوان خواهیم داشت، قطعا ضروری و مفیده خواهید دید. حالا نمیخوایم قبول کنیم ولی بحثها ضروری است و مفید. اون مفصلی که مثلا عامه در قیاس مطرح کردن ما نمیخوایم وارد بشیم، فقط اصاره و خلاصه مطلب که ببینیم چیه واقع قضیه. مطلب اولی که عرض میکنیم این که خوب دقت کنیم مطلب اول اینه که ما دو برداشت از واژه قیاس در کلمات ائمه هدا علیهم السلام و از اون طرف اصطلاحات عامه مشاهده می کنیم. که بین این دو اصطلاح و معنای قیاس نباید خلط بشه. یک، اون که در بسیاری از روایات بود، روایت خوندیم که فرمود اول من قاس ابلیس، سجده بر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام نکرد، خلقتنی من نار خلقته من طین. مثال دوم، حالا توضیح ندارم این چجور قیاسی ها، مثال میخوام با مثال روشن بشه. مثال دوم، همون موردی که در روایت صحیحه عبان ابن تقلب بود. چی بود موردش بگید ببینم؟ دیه انگشتان. که چگونه باور کنم دیه سه انگشت سی شطور در زن، دیه 4 انگشت 20 شطور باشد؟ در این دو مثال که اتفاقا در روایات در هر دو روایت ما کلمه چی به کار برده بود عزیز من؟ قیاس. در هر دو به کار برده شده بود. قیاس یعنی این که شما با فهم و عقل خودت حکمی را بسنجی، اون حکم را ناروا ببینی و بعد از ناروا دیدن اون حکم با همون ابزار عقل به دنبال حکم دیگری باشی. یادتون باشه روایات ابلیس رو که میخوندیم میپرسیدی اینجا چجور قیاسیه؟ گفتن میاد حالا سید وقت میشه. قیاس ابلیس اینه، حکمی به او شده از اسجد، با درک خودش این حکم را ناروا میبیند، میاد عنصر خلقت خودش را که آتش است با عنصر خلقت آدم که خاک است مقایسه میکند، میگوید آتش که برتر از خاک است، پس این حکم برای من نارواست. اگر بنا سجده بر خدا نباشد، سجده بر مخلوق خدا باشد، بگید حالا منم سزاواره این که آدم بر من سجده بکن. در همون مثال دیه میآید با یک معیار عقلی که چطور خسارت بیشتر شد اما تدارک بگید کمتر شد، خسارت چهار انگشت قطعا بیشتر از خسارت سه انگشته، چطور خسارت بیشتر شد تدارک و جبران کمتر؟ پس این حکم نارواست. لحاظا ابان گفت ما اینو شنیده بودیم و نمیپذیرفتیم، میگوییم این حرف شیطانیه، حرف خدایی نیست. میبینید میاد یک حکم را با برداشت عقلی خودش ناروا میبیند. خب این نباید باشد، یعنی نباید چهار انگشت بشه بیستا. پس چی باشه آقا؟ میگه همونطور ده تا ده تا برو جلو. مگر نگفتی یک، ده، دو، بیست، سه، سی، خب بگو چهار، چهل انگشت، پنج انگشت، پنجاه تا، اینجور برو جلو تا بین خسارت بفرمایید و تدارک تناسبی محقق شده باشد. عنایت کنید در این نوع قیاس، در این نوع قیاس ابتدا قیاس کننده حکمی را نفی می کند، با نفی یک حکم بگید بقیه جان به حکم دیگری می رسد که به قول خودش بود دیگه رواست، عادلانه است. این قیاس، این معنای قیاس. معنای دوم قیاس اونجایی است که شما مستقیما حکمی را بیان میکنید، نه اینکه بگید، نه اینکه حکمی را نفی کنید بعد حکمی اثبات کنید. اینجاست که میگویند در هر قیاسی چهار پایه لازم است، حتی قیاس اولویت که با قبول داریم همه ی قیاس ها چهار تا پایه داریم. یک اصل اسمشو میگذارن مقیس و علیه، دو فرع اسمشو میگذاریم مقیس، سه حکم، چهار علت. قیاس در اینجا یعنی عنایت کنید حکمی را که در اصل است می نگرم، این ابتدا، اونگاه به علت این حکم می رسم. مرحله اول چی رو دیدم؟ بگی حکم است. مرحله دوم علت این حکم را هم دیدم. مرحله سوم میام این حکم مذکور در اصل را که چنین حکمی درش هست با فرع مقایسه می کنم. ببینم آیا اون علت، اون منات حکمی که باعث شد اصل محکوم به اون حکم شود، مگه چی میتونی بگی؟ در فرع هم هست یا نه؟ اگر دیدم همون منات و علتی که در اصل باعث شد من این حکم رو بکنم، دقیقا همون منات در فرع هم موجوده، قیاس کرده ام کجا را با کجا، بگی فرع را با اصل، با حکمی صادر می کنم. خب حالا مثالم بزنم بعد یه مقداری توضیح از خارج. مولا فرموده لا تشرب الخمر، حالا میگیم حالا بعدم معنای علت چیه، کدام قیاس درسته کدام قیاس نمیده، میگیم همین مولا فرموده لا تشرب، من فرموده معنای قیاس روشن بشه، لا تشرب الخمر، هیچ چی دیگه نگفته. ببینید مخصوصا اینجور مثال میزن، لا تشرب الخمر، حکم مذکور در اصل خمر اصل، لا تشرب الخمر. فرع چیه؟ فقاع، آبجو. میخوام ببینم آبجو هم حکم خمر رو داره یا نه. اگر رسیدم به این که علتی که خمر را بگید حرام کرده اسکار، و این اسکار دقت کنید در فرع هم هست، یعنی در کجا؟ در فقاع هم هست، وقت میگم همچنان که اصل یعنی خم حرام است، فرع مقیس یعنی فقاع هم حرام است. من فعلا اینکه چجوری به علت میرسیم کار ندارم، میخوام بین این دوتا قیاس براتون فرق بگذارم. ببینید که وقتی مطالعه میکنید روایات رو بدونید کدام یک از این دو نوع مقایسه است. یه وقت هست شما میایید الف را با میسنجید، الف اصل شماست، با فرع شماست، در اصل حکمی است، اون حکم هم مناطی دارد، اون منات رو میارید از الف به با هم بگید سرایت میدید، میگید حالا که الف این حکم رو دارد پس با هم همین حکم رو داره. یه قیاس معروفه. یه وقت قیاس مذکوره در روایات رو میخواید در نظر بگیرید، اونجا اصلا اصل و فرع و این حرفا در کار نیست که بگید اصل چیه فرع چیه. نه نه نه، اونجا میاد یه حکم رو میبینه، با تعقل خودش اون حکم را ناعادلانه ناروا میبیند، میگه خب این که غلطه، پس اونی که مناسب است این یه حکم است که من میگم مناسبت حکم و موضوع اینه نه او. من از آتشم او از خاکه، پس این که من بر او سجده کنم نارواست. کی باید بر کی سجده کنه؟ اولا که ما همه ما باید به خدا سجده کنیم، اما اگر بناس به یک مخلوقی سجده کنیم من شیطان باید مسجود باشم نه او. یا همینطور در قصه قطع انگشتان
در روایت میشه بعدا مورد شاقی این از قبل دیده هر حکم اومده، هر حدی اومده، هر اعلان تو اسلام اومده، همینطوری یعنی اگه یک بوده ده دو بوده چی تا میرسه به چهار، همیشه این روزه که چهار چهل بود. بعد میاد اینجا هم علت رو میگه، علت رو اینجا چجوری بوده، مثلا عدالت بوده.
لحاظا اگر بیاد بگه در جواب شما عرض میکنم ما چهار پنجاه تا هیچ کس حرف نمیزنه، نگه چهار چهل تا، ولی بگید چهار بیستا اشکال میکنه.
نه
خب
میگم این عقل محض نیست اینجا.
چرا؟
اینجا نمیگم عقل سابقه داره.
خب بله، من با عقلش اینو ناروا میبینه، ناروا میبینه با عقلش. ببینید با عقلش میگه آقا من یک ده تا، دو بیستا، سه سی تا رو قبول میکنم، اما چهار بیست رو قبول نمی کنم. چهار بشه شصت تا اشکال نداره، چهار بشه پنجاه تا اشکال نداره، اما چهار بشه بیست تا شطور من این رو نمی پذیرم. این آره با حالا حد اقلش بیایید بگید همونطور که بگید ده تا ده تا می رفتید جلوی نم بخورید چهر یا نه بخورید پنجاه. من نمی دونم، من اونی که می دونم چیه بگید چهار بیست این آره باست.
من از خوابی این قیاس میتونه بگه اگر در مقابل چشم گفتید اگر چشم یه چشم یه چشم دو چشم دو چشم
میدونم
یه دو بود قیاس کنه اصلا بس عقلی نکنه. بگه شما خودتون در دین
سقراش رو از دین میگیره، بحثش عقلیه، میگه باید بین خسارت و تدارک
اگه عقل هم بذاره کنار میتونه که از همه موارد دیگر قصاص
هم میگه اونجاها درسته. چرا درسته؟ چون تدارک و خسارت با هم دیگه برابره. اینجا نادرسته چون تدارک و خسارت، اینا دیگه حکم عقل عزیز من. هازا ولی کلام تدارک